ثبات قدم داشته باشیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، انشالله که همیشه زندگیتون امام زمانی باشه، با یاد امام زمان زندگی بکنید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
به تربتی که به رویش نماز میخوانی، در آرزوی تو هستم کسی چه میداند، در آرزوی تو هستم کسی چه میداند.
سخنان حجت الاسلام والمسلمین علی کریمی رو شنیدید، امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. با امید اینکه در زمان ظهور حضرت باشیم و افتخار سربازی صادقانه حضرت رو داشته باشیم، تا سلام دیگه همه شما رو به خدای متعال میسپارم. التماس دعا یا علی مدد.
تو آن نو بهاری که سرشاری از گل، ردایی بهشتی به زنداری از گل، به دشت دل تو سحر ریشه دارد، بود چشم ساری در آن جاری از گل، بود چشم ساری در آن جاری از گل.
پا میگیرد آفتاب از افق نام خداوندم، به نام اول آخر، به نام ظاهر و باطن. بسم الله الرحمن الرحیم. خالصانه ترین سلام ها و درود ها پیشکش شما ایرانیان ارجمند در جای جای سرزمین پهناور ایران اسلامی، هر جایی که هستید امیدوارم سلامت و تندرست و شادمان باشید و در کنار محافل گرم خانوادگیتون آغازین لحظه های صبح زیبای جمعه رو شروع کرده باشید. افتخار داریم که بخش اول مجموع برنامه های شبکه رادیویی معارف در جمعه ششم مهر ماه 1403 رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. این روز مصادف هست با 23 ربیع الاول 1446 هجری قمری. جناب آقای رضا رضایی تهیه کننده این نوبت هستن، آقای محمد گلقندشتی صدا بردارمون و جناب آقای روح الله محسنی در بخش هماهنگی پخش انجام وظیفه خواهند کرد. ارادتمند شما مهدی مهدوی راد هستم. ان تا پایان این نوبت در خدمتتون خواهیم بود. هولوش ساعت 14 هست. امیدوارم شما عزیزان هم مثل همیشه این افتخار رو به ما بدید. گرم و صمیمانه شبکه رادیویی خودتون رو در بخش اول همراهی بفرمایید. دوستان عزیزم، برنامه مبنا اولین برنامه این نوبت هست. تا لحظات دیگر همراه شما خواهیم بود و این برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد با موضوع درس کلام. تنفس صبح رو در ساعت 6:45 دقیقه تقدیمتون میکنیم و در ساعت 6:55 دقیقه در قالب برنامه شرح اشتیاق دعای روح بخش ندبه رو در لحظات صبح جمعه به اتفاق زمزمه میکنیم با نوای حجت الاسلام زیایی. بعد از اون در ساعت 17:40 دقیقه پرسمان مهدوی تقدیمتون میشه و رأس ساعت 8 صبح به استدیو پخش خبر رادیو میریم و خبرهای سراسری رو به اتفاق خواهیم شنید. گنج سعادت رو در ساعت 8:30 دقیقه دنبال خواهید کرد و ندای فطرت در ساعت 8:50 دقیقه تقدیم شما خوبان میشه. اما امروز سال روز ورود پرخیر و برکت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر قم هست. به همین مناسبت همکاران خوبم ویژه برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنن در ساعت 9 صبح امروز به نام کرم نما و فرودا، 60 دقیقه به صورت زنده به مناسبت این روز مبارک و فرخنده که جا داره تبریک بگم به همه شما خوبان و همراهان عزیز و ایرانیان ارجمند. بعد از اون بلافاصله برنامه زنده تا جمعه ظهور طبق روال صبح‌های جمعه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. باز این برنامه هم به صورت زنده و مدت 60 دقیقه توسط همکاران خوبم. در ادامه اخبار معارفی رو خواهید شنید در ساعت 11. اجازه بدید ادامه برنامه ها رو در فرصت‌های بعدی که خدمتون خواهم رسید حضورتون اعلام کنم. همکنون با افتخار دعوت میکنم از شما همراهان عزیز و خوب رادیو معارف همراه بشید با برنامه مبنا به مدت 40 دقیقه با موضوع درس کلام.
يا من يعلم ما بضميري يا رب يا مالك أمري ومصيري يا رب.
قضيه امامت و ولایت اونچنانی که در تاریخ اسلام هم مشخص است، معلوم است، یک قضیه الهی است.
مبنا بررسی کلامی مسئله امامت.
ندعوك اذا ما دبرنا الهمنا خير التدبير فالامر بيدك وسبحانك فالامر بيدك وسبحانك.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره اشکالات یا شبهاتی که در مورد دلالت یا به تعبیری مدلول حدیث شریف سفینه وارد شده بود، بحثمون راجع به بررسی این شبهات و اشکالات بود. اولین اشکال را پاسخ دادیم، گفته بودند مقصود از اهل بیت در این حدیث آیا بعضی از اهل بیت است یا همه آنها، و آیا بعض معین است یا بعض نامعین. اگر مراد همه اهل بیت باشه، با توجه به این که بین آنها اختلافات شدیدی در بعضی از یا بسیاری از موارد بوده است، نمیتوان گفت مقصود همه اونهاست، چون سر از تناقض و تعارض در میاره. یعنی در واقع تکلیف میشوند مردم امت به عمل به متعارضین، متناقضین. و اگر بعض نامعین باشه، بازم همینطور، چون وقتی معین نشد از کدام باید پیروی کرد، همون مشکل تعارض اینجا هم میاد. و اما اینکه بعض معین باشه مواجه با اون محضور نباشه، این هم ترجیح بلا مرجح، که جواب این با توجه به مباحث قبلی روشن شد که این مرجح داره و مقصود از اهل بیت اون گروهی از اهل بیت پیامبرن که از ویژگی علم و عصمت و افضلیت برخوردارن، بنابراین هم مرجح داره و هم بعض معین است. این اشکال اول جوابش داد. اشکال دوم یا شبهه دوم این بود که حدیث اصحابی کن نجوم را مطرح کرده بودند در برابر این حدیث که در یک روایتی هم از پیامبر نقل شده که اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم. خب حالا باید جمع کنیم بین این دوتا حدیث، یکی حدیث سفینه که راجع به اهل بیت هست، یکی هم اون حدیث که راجع به اصحابه. جمعش به این می شود که تفکیک بکنیم در قلم رو به هدایت شریعت را از اصحاب و طریقت را از اهل بیت بگیریم، که جمع کرده باشیم، در واقع به هر دو عمل کرده باشیم. در این باره عرض کردیم که در پاسخ به این اشکال که اولا حدیث نجوم که اصحابی کن نجوم از نظر سند مورد نقد خود بزرگان علمای اهل سنت واقع شده و ارجاع دادیم به کتاب جناب آیت الله میلانی که ایشان در اولین اون رساله های دهگانه از رسائل العشقی که در کتابشون دارن، اولینش مربوط به همین حدیثه که این را به لحاظ سندی مفصل بحث کردن. در رسائل العشق فی الاحادیث الموضوعه اسم کتاب این هست، صفحه 17 تا 47 اولین حدیثی از اون احادیث دهگانه ای که ایشون اونجا مورد بررسی قرار دادن، اینکه همین از هم من حیث و سند هم دلالت، ولی به لحاظ سند عده‌ای از علمای شاخص اهل سنت را اونجا ایشون به تفصیل با ذکر مطالبشون و منابعشون آورده که راجع به این حدیث اظهار نظر کردن. چند تاشو من نام میبرم. اولین اونها احمد ابن حنبل که از کسانی است که این حدیث را از نظر سند نقد کرده، ابوبکر بزار ابن عدی، ابوالحسن دارقطنی ابن حزم، ابوبکر بیهقی ابن عبدالبر ابن عساکر، شمس الدین ذهبی ابن قیم جوزیه، ابن حجر عسقلانی، سخاوی شمس الدین سخاوی مصری، جلال الدین سیوطی، ملا علی قاری، شهاب الدین خفاجی و قاضی شوکانی. اینا از جمله شخصیت هایی هستن که در همون کتابی که عرض کردم مطالبشون با منابعشون ذکر شده که این حدیث را به لحاظ سند نقل کرده. پس اولا این سند معتبری نداره، پس نمیتونه مستند قرار بگیره. ثانیاً در مورد این حدیث هم بالا به لحاظ دلالت، اولین سؤالی که مطرح می شود این است که مخاطب این حدیث کی بوده؟ خب علل قاعده خود صحابه در مرحله اول مخاطبان همین حدیث بودند. پس پیامبر این را به مجموع صحابه خودشون فرمودن، یعنی احتمال اول در بادی امر اینه دیگه، یعنی به اونها فرمودن که اصحاب من این چنین هستن، کن نجوم به ایهم اختدایتو مهتدایتو. آیا میشه به این مدلول اولیه حدیث که اگر صادر شده باشه مخاطبش در مرحله اول خود صحابه هستن؟ خب اگر بخوایم به این مدلول اولیه حدیث ما عمل بکنیم، این معنیش می شود که اولا هر صحابی خودش به خودش اقتدا کنه. این مدلول اولیه این هست دیگه، چون هر صحابی مصداق این فرمایش میشه، این سخن میشه. خب این که قطعا اصلا باطله که این آقا چون صحابی پیغمبر هست خودش بخواد به خودش اقتدا بکنه. بگن حالا این چون بدیهی البطلان است و انصراف داره که ان حدیث از این معنی اولیه باید ما عدول کنیم و یه تقییدی بزنیم و بگوییم نه، مراد این نیست که این انحلال پیدا میکنه به حسب افراد کل صحابیه و خود اون صحابی میشود هم مقتدی هم مقتدا. از این بگیم انصراف داره. و وقتی از این انصراف پیدا کرد دیگه مرحله بعدش این است که کل من الصحابه به نسبه الى کل واحد آخر من الصحابه، مثلا فرض کنین حالا سلمان با عبدالله ابن مسعود، یعنی اینطوری عبدالله ابن مسعود با عبی ابن کعب، عبی ابن کعب با عبدالله ابن عباس، یا مثلا با عمرو ابن عاص، اینجوری. یعنی خطاب باشه به این که هر یکی از شما صحابه به هر یکی از دیگری اقتدا بکنید، نه اینکه خودش به خودش اقتدا بکنه. بگوییم از این انصراف داره، اما بعضون مقتدن و بعضون آخر مقتدا. اینم مراد عام استغراقیه، یعنی عموم الصحابه مراده، منتها کلون به نسبه الالآخر، کل واحد از صحابی از دیگری تبعیت کنه، درسته؟ خب حالا دو نفر ما در نظر میگینیم که هر دو عنوان صحابی داره، یکی عبدالله ابن مثلا مسعوده، یکی فرض کنید که همیشه حتی عبی ابن کعب مثلا، و در یک جا هم اختلاف نظر دارن. توجه میفهمید؟ اختلاف نظر دارن. خب حالا اختلاف نظر که دارن، طبق این حدیث به عبدالله ابن مسعود گفته میشود که جناب عالی از عبی ابن کعب تبعیت کن، پس رأی خود رو بذار کنار، به آقای عبای ابن کعب هم گفته میشود نه، جناب عالی هم از عبدالله ابن مسعود تبعیت، رأی خود رو بذار کنار، چون بنا هست که از هم باید تبعیت کنن دیگه. این مدلول حدیث در واقع بحث اهتداء هست و وجوب ازش فهمیده میشه، یعنی یجب الاقتداء. اقتداء اینجا چیز اختیار نیست، مخیر باشید، چون بحث هدایته. خب حالا وقت این آقای عبدالله ابن مسعود رأیش حجت است برای ابی ابن کعب، یجب بر او که از رأی ایشین تبعیت کنه طبق این حدیث دیگه. باید اقتدا باید بکنه دیگه، اقتدا گفته خودش به خودش که معنی نداره که، بعد دیگری از او اقتدا کنه. خب یکی از اون دیگری ها ابی ابن کعب است. میگن آقا حضرت عالی صحابی است، میگه بله. پیامبر فرموده است چی؟ فرموده است که اصحاب من مثل نجومن، یعنی عبدالله ابن مسعود نجومه، نجمه. شما حالا به این اقتدا کن. خب رأی خود مخالف اونه دیگه، رأی خود بذار کنار. بلعکس به ایشون هم میگن آقا جناب عالی هم اون نجم است و مشعل هدایته، شما هم به ایشون اقتدا کن. خب رأی خود چه باید، چون جمع بین المتعارضن که نمیتواند بکنه دیگه، در جایی که اختلاف هست حذف میکنم، اما اونجایی که تعارض هست، جمع بین متعارضن که نمیشه، این بعد بالاخره یا به رأی خودش عمل کنه یا به رأی دیگری باید عمل کنه. چون میخوام به این حدیث عمل کنیم، گفتیم خودش از خودش که تبعیت، این حدیث میگه نه خودت از خودت که نه معنی نداره، از این عبور کردی، تو از دیگری تبعیت. خب این بنده خدا باید رأی خودش رو بذاره کنار و تابع اون رأی دیگری بشه، اونم هاکذا. خب این اصلا مسخره نیست؟ یعنی یه چیزی به هر بچه‌ای هم بگه میگه این چه مسخره بازیه مگه؟ خب این که بنده خدا اگر رأی این برای اون حجته، برای خودش چرا حجت نباشه؟ اگر این آقای عبدالله ابن عباس که رأیش برای ابی ابن کعب مثلا حجیت داره، به اون میگن تو از این پیرو بکن، خودش رأی خودش برای خودش باید معتبر باشه دیگه، حاکم در مورد اون دیگری. پس بنابراین این حدیث بخوایم بهش عمل بکنیم این مشکل را داره، اگه بخوایم به همین عمومش عمل بکنیم ما، چون این معنا باطله، معنیش این است که مراد بعض باید باشه، که مخاطب که مأمور به اقتداست غیر از مقتدا باشه. مراد پیامبر چی هست؟ تا داریم پله پله میریم جلو. مراد پیامبر این است که اونایی که اهل رأی نیستند، من الصحابه، از صحابه علی طائفته صحابت النبی، بعض من الصحابه کانوا عالمین و اهل رأی، و بعض آخر لا، عوام الصحابه، که این تقسیم بندی هست در بین صحابه، علما همین را دارن. اصحاب ائمه هم همینجور، ما هم نسبت به اصحاب ائمه همین دیدگاه را داریم. همه اونایی که اصحاب ائمه بودن که از نظر علمی، شخصیت علمی در این حد نبودن، ها، در بین صحابه هم بگیم خب اینا دو گروه بودن. پس این که می‌فرماید پیغمبر اصحابی کن نجوم، ای اصحابی من اهل العلم و اهل رأی کن نجوم، پس مخاطب این حدیث کیا هستن؟ اون جمعی از اصحاب که عادی ها، صحابی عادی و عوام هستن، به اونا میگن شما از اونا تبع چیز بکنید، تقلید کنید، اقتدا به اونا بکنید. یه باید میگه این درسته، این اینجا اشکالی فعلا نداره. یعنی میشود مثل این که مثلا فهمون که مثل اهل بیتی کسفینت نو من رکبه ها نجا، چون اونا باید بیان برن به اهل بیت تمسک کنن، خب مانعی نداره دیگه، اونا متمسکن به هم هستن، اینها یجب علیهم تمسک هست، اونجا هیچ مشکل و محضور و عقلایی عرفی نداریم ما. بعد پس ما تقیید کنیم تا اینجا با اون از اون دوتا اطلاق یا عموم باید صرف نظر کنیم، میرسیم به این تقیید، میگیم خیلی خوب، این اگه مراد باشه با این شواهدی که عرض کردیم، این مشکلی از این نظر نداره. ولی حالا دوباره یک مشکلی دیگری به وجود میاد. اون مشکل چیه؟ اون مشکل این است که وقتی که بین دو تا یا چند تا از صحابه اهل رأی و اهل علم اختلاف بود، اختلافهای در حد تعارض، توجه فرمودید، بعد این بنده خدا، این صحابه ای که حالا اهل رأی نیستن، حالا میخوان اقتدا به اونا بکنن، اون وقت به کی باید اقتدا کنن؟ به کدومشون اقتدا بکنن؟ همشون هم هدایت هست، یعنی اللاعن و الملعون، اینایی که با هم دیگه مقاتله میکنن، القاتل و المقتول، مثلا همون بحثی که در جلسه قبل هم اشاره کردیم، در جنگ صفین یا در جنگ جمل صحابه داشتن با هم دیگه جنگ میکردن دیگه، صحابه پیامبر بودن. در بین این هر دو اردوگاه هم از کبار صحابه و اجلاء صحابه و به لحاظ حالا شخصیتی و اجتماعی و طبق نظر خود آقایان اهل سنت به لحاظ علمی از برجستگان بودن دیگه. حالا معنیش اینه که اون چیکار باید بکنن اون مردمان اونجا، یعنی فرق نمیکرد اونایی که اهل رأی نبودن ها، فرقی نمیکنه اینا در پای پرچم طلحه و زبیر و جمل باشن اهل بهشتن، اینایی هم که در پرچم زیر پرچم امیرالمومنین اینا هم اهل بهشتن، اونایی که زیر پرچم معاویه و امرؤاس هستن فرقی نمیکنه دیگه، اونا هم اهل بهشتن، اینایی هم که این طرفن اهل بهشتن. وقت با توجه به این که خود پیامبر فرمود که عمار تقتله الفئه الباقیه، خب پیغمبر خودش داره میفهمد که اونایی که با عمار دارن میجنگن و عمار رو میکشن اونا فئه باقیه هستن، نفرموده بودن پیامبر، اصلا این حدیث رو هم پیامبر نفرموده بود، طبق آیه قرآن و موازین اسلامی اهل بقیه هم. چون امیرالمومنین خلیفه بر حق مسلمین بود، چه بر نسل باشه که ما میگیم، چه بر بیعت باشه که اهل سنت میگن دیگه، فرق نمیکنه. امیرالمومنین خلیفه بود، معاویه و اصحاب حالا جمل و بعد اصحاب صفین و نهروان و غیره اینا بودن که داشتن با خلیفه بر حق مسلمین نبرد میکردن، بقی کردن دیگه، باقی یعنی کی؟ یعنی کسی که بر علیه حکومت بر حق مسلمین و حاکمیت شورش میکنه، به این میگن اهل بغی، یعنی میگن براندازی حالا تو اصطلاحات امروز، مقصود این که اینا اهل بغی بودن. و قرآن کریم میفرماد و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیء الى امر الله، دستور قرآن دیگه. خواهد چطور میشه جمع کرد به این حدیث؟ یعنی اینجا هم که شما برسید بگویید مراد عوام صحابه است که به اونا گفتن شما تبعیت کنید از اهل رأی و علمای صحابه، بازم این محضورها رو داره. از فعلا ذالک که کلهی احادیث الارتداد، احادیث الارتداد هم چکار بکنیم؟ اصحابی کن نجوم به ایهم اختدیتم اهدلیتم، اون وقت در صحیح بخاری، در چند جای صحیح بخاری راجع به اصحاب که پیامبر میفرمان که روز قیامت که میشه این اصحاب را میبرن به سمت جهنم، بعد پیغمبر میفرمان که آه کجا میبرید اینا؟ اصحاب من هستن، اصحابی اصحابی اصحاب من کجا میبرید؟ بعد کتاب میاد که شما نبودی ببینی که اینا چه خرابکاری های انجام دادن، اینا به قهقرا برگشتن، تعابیر اینجوری داریم. و اینا رو میشه گفتش که مشعل هدایت، چطور میشه مشعل هدایت باشه و بعد ارتداد پیدا کرده باشه، به قهقرا برگشته باشه، اصحاب دوزخ باشه؟ بالاخره در بین صحابه بودن دیگه از این افراد اینجوری که ملاحظه میکنید این حدیث اصحاب کن نجوم، حالا با غمز عین از سند که عرض کردم این بزرگان از علمای اهل سنت نقد کردن سندش را، به لحاظ دلالت هم با این محظورها مواجهه، لذا نمیشه کاریش کرد مگر اینکه نهایتا بگوییم مراد از بعض اصحاب با قرینه اهل بیت همون اهل بیت مراد باشه. حالا اینجا تعبیر به اصحابی کرده، خب اینا اصحاب هم بودن، حالا اون البته یه عده از اهل بیت که در زمان پیغمبر بودن مثل امیرالمومنین و حسنین علیهم السلام یا حضرت زهرا سلام الله علیها که صحابیه بود، خب اینا هم عنوان اهل البیت را دارن که مصداق حدیث سفینه و معلوم شد که آیه تطهیر و حدیث کسا و اینا هستن، هم عنوان صحابی را دارن. ما بگیم مراد از اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدایتم یعنی اهل بیتی، با عبارت اصحابی گفته شده. بگیم مثلا اگه بخوایم دیگه نهایتا حدیث را با اون احادیث دیگری پیغمبر جمع کنیم، به سندش غمزه این بکنیم، این یک توجیهیه، یه جمعیه، این دیگه یک مشکلی هم نداره. بعد گفتن که جناب آقای آلبانی، ناصرالدین آلبانی، این حدیث اصحاب کن نجوم را در یک نقل به اهل بیتی کن نجوم روایت کرده، همین آقای آلبانی ها حدیث اصحاب کن نجوم را در کتاب سلسلت و الاحادیث الضعیفه جلد اول صفحه 152، چاپش هم تاریخ چاپش از 1412 که آقای آلبانی در بعضی نقلها به لفظ اهل بیتی آورده این حدیث را، گرچه حالا ایشان سند حدیث را ضعیف میزنه. قبلا هم گفتیم که در این زمین ها اون حدیث اهل بیت سفینه را مناقشه کرده بود که بحث کردیم دیگه، والا با کثرت طرق اینا گفتیم یا قوی بعضا از اونا بحثش تمام شد. مقصود این که متن حدیث ایشان اینطور نقل کرده در کتاب نفحات الازهار جلد چهارم، اونجا هم صفحه 303 تا 305 اگر خواستید مراجعه بفرمایید، 303 تا 305 که این حدیث عرض می شود که نجوم را که اهل بیتی کن نجوم اهل بیتی، این حدیث را با تعبیر اهل بیتی ایشون نقل کرده از یکی از صحابه، اونجا مناقشه هایی هم کردن در سند این همین روایت که اون مناقشه ها را هم ایشون اونجا پاسخ داده و بررسی کرده، یعنی در این دو سه صفحه ای که از چهار صفحه است دیگه، 303 سه صفحه، در این سه صفحه ایشون بحث کرده. پس اینم اینطور میشه. حالا مضافاً بر این که نقل داریم این حدیث رو با این تعبیر، مضاف بر این ها اون وقت احادیث امان یا احادیث نجوم راجع به اهل بیت که حالا انشاءالله در ادامه الان به اونا میخوام بپردازیم، المراجعات بعد از حدیث سفینه میره سراغ حدیث باب و حته، و بعد از حدیث باب حته میره سراغ حدیث امان که اهل بیتی ان نجوم امانون لأهل السما و اهل بیتی امانون چی؟ لأهل الارض، مدل اختلاف اینا، که اون وقت اینجا بحث نجومه، دقت کنید، یعنی این احادیث که اهل بیت را با نجوم مقایسه کرده، همونطوری که نجوم امانن لأهل السما من مثلا هلاکت، اهل بیت منم امانن، یعنی نقش اون نجوم را دارن. این هم میشه خود یک قرینه دیگری که ما بیایم بگوییم که اون حدیث اصحابی کن نجوم علا فرض این که سندش درست باشه و از پیامبر صادر شده باشه، به قرینه اولا نقلی داریم که اهل بیتی کن نجوم، اون یک، مضاف بر این حدیث سفینه و ثقلین و همه اینا که اهل بیت رو داره تابلو میکنه، مردم رو به اهل بیت داره ارجاع میده، مضاف بر این اون حدیث الامان که اهل بیت عدل نجوم قرار گرفته. در حدیث سفینه اهل بیت مقایسه شده است با سفینه نو، در اون احادیث الامان مقایسه شده است با نجوم السما. خب دقیقا میشه همین حدیث دیگه که به ایهم اختدایتون که نجوم باشه عرض میکنم، یعنی بنابراین این هم میشه قرائن و شواهدی که اگر خواسته باشیم خلاصه ما این حدیث را قبول بکنیم به لحاظ سند و با احادیث دیگر جمع بکنیم، یه جور جمعی است که جمع بین احادیث کردیم برمیگرده به همون اهل بیت دیگه، بیش از این مقدار مطلب نمیشود گفت. این تتمه بحث بود راجع به این حدیث نجوم که من فکر کردم یه خورده تکمیل بکنیم، اون دفعه هم بحث کرده بودیم اما خود سریع گذشتیم، خواستم دیگه جمع‌بندی نهایی بشه. تمام از این شبهه هم دیگه گذشتیم. اشکال سومی که وارد کردن بر این حدیث سفینه، گفتن که مقصود از اهل بیت در این حدیث که مثل اهل بیتی که سفینت نوح، مراد مجموع اهل بیته. اهل بیت به معنای عام یعنی همون اهل بیت نسبی پیامبر، حالا یا سببی هم شاید مرادشون باشه بیشتر نسبی، ولی عام مشا میگه، نه فقط مثلا بنی فاطمه اولاد حضرت زهرا سلام الله علیها 14 12 امام نه و امیرالمومنین و فاطمه زهرا نه، یعنی عامش باشه. اونجا بیم اجماع، یعنی حدیث میخواد بفهمد که اهل بیت من اجماعشان اگه اجماع کردن مثل کشتی نوح هم. پس نمیشود از این حدیث استفاده کرد بعض اهل بیت را، که این تفسیری که ما میکنیم، یعنی یه احتمال هم حالا حداقل اینجور گفته بشه، یه احتمال هم هست که بگوییم که لعل المقصود من اهل البیت مجموع اهل البیت، یعنی اجماعهم، این یه احتماله. ما بگو اگه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، اینم یه احتماله. شما میگویید که بعض معین ما بگوییم نه مجموع به نحو اجماع، نه استقراقی که تک تک بشه، اجماع که کردن. کما اینکه حالا مثلا اجماع اصحاب میگن که